بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس منازل الصائرین، استاد فلاح، 12 دی ماه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای خدا، من در صبحگاه این روز و تمام روزهای زندگیم با او عهد و پیمان و بیعتی تازه می کنم عهد و پیمان و بیعتی تازه می کنم که هیچگاه از آن بر نگردم. ای خدا، مرا از یاران و کمککاران او و سرسختان دفاع کنندگان از او و شتابندگان به سوی او در برآوردن احتیاجش به اطاعت کنندگان دستوراتش و حامیانش و سبقت گیرندگان به سوی خواستش و شهادت طلبان در پیشگاهش قرار بده. ای خدا، اگر بین من و او مرد که برای بندگانت سرنوشت حتمی قرارش داده ای فاصله انداخت، پس مرا از قبرم کفن پوش شمشیر برکشیده نیزه به دست و بله گویان به فراخوانی آن منادی در شهر روستا خارج نما. ای خدا، آن زیباروی بلند قامت و مایه چشم روشنی که ستود است به من بنماید و چشم مرا به شرف دیداری از او سرمه بکش و در گشایش کارش تعجیل فرما و راه خارج شدن از این مضیقه را برایش آسان بنما و راهش را وسیع کن و مرا دقیقا در وسط مسیر او برند و فرمانش را نافذ و پشتش را محکم بگردان. ای خدا، به واسطه او شهرهایت را آباد کن و بندگانت را حیات حقیقی ببخش، چرا که تو گفتی و گفته تو نیز حق است که فساد و تباهی در خشکی و دریا ظاهر شده است به واسطه آنچه مردم با دستان خود انجام دادند. پس ای خدا، ولی خود را و فرزند دخت پیامبرت که با نام رسولت نامیده می شود برای ما آشکار نما تا به باطلی نرسد مگر آنکه آن را در هم پیچد و حق را کاملا تثبیت نموده محقق نماید. ای خدا، او را فریادرس بندگان ستم دیدند و یاری رسان کسانی که یاری رسانی جز تو برایشان پیدا نمی شود و نو کننده آن دست از احکام کتابت که تعطیل شده است و تقویت کننده آنچه از پرچم‌ها و نشانه‌های دینت و سنت‌های پیامبرت که درود خدا بر او و خاندانش رسیده است قرار ده. ای خدا، او را از کسانی قرار ده که ایشان را از بدی انسان‌های سرکش حفظ نموده. ای خدا، محمد درود خدا بر او و خاندانش پیامبرت را با دیدن او و یارانی که به دعوت او پیرویش می کنند خوشحال کن و به حال بیچارگی ما پس از غیبت او رحم کن. ای خدا، این غم خاص را از این قوم با حضورش برطرف نما و در ظهورش برای ما تعجیل فرما، چرا که دشمنان آن واقعه را بعید می دانند در حالی که ما آن را نزدیک می بینیم. به رحمتت ای مهربان تر از همه مهربانان، بشتاب ای سرورم ای صاحب زمان. صلوات الله علیه.
Thank you. من دنبال لینک هست. آها شما گفتین این سری یادم دارید. یادم دارید. از اینجا باید بگیر. چرا چیز نمی کنه؟
سری بیدون نقطه پایانش حذف کنم. درست میشه.
هه؟
فکر کنم آلو بشه میگه.
فکر نمی کنم آن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات البحر و اکرمنی بالنور. اللهم افتح علینا باب رحمتک و علینا خزائن علومک برحمتک. ذکر صلوات دیگری بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب در باب سه چیز گفتیم، عناصر اصلی در واقع علم عرفان محسوب میشن که سه مورد به لحاظ روشی اصل خود تجربه سالکانه، به لحاظ محتوایی هم اون حالت و معرفتی که حاصل میشه و به لحاظ یعنی یک گام دیگر هم نیاز هست که اون هم اسمشو بگذاریم گزارش نظام یافته، که حالا اینجا یه خود است یافته تر برمونش توضیح میدیم. محتوا رو اشاره شد که ما فقط به اون حالت اشاره میکنیم و بعد معرفتیش هرچند خوب واقعا برای انسان عزیزه، ولی خب مورد مطالعه علم عرفان عملی نیست.
بله. برای جامعه هم تصویر
بده. یعنی چی؟
هیجان جامعه، حال جامعه.
بله بله بله، اون برای جامعه هم قابل تصویر. بله، مثلا حالا فرض کنید یه صحنه یه قتلی نشون میدن، یه دفعه میبینید یه هیجانی ایجاد میشه. حتی اینجوری تکمیل کنیم مثالمون رو، حتی شاید یه عواملی باعث بشه که کاملا این هیجانه میخوابه، یعنی حتی به یک حال دو هفته ای سه هفته ای هم تبدیل نمیشه، حال جمع رو یا جامعه رو تغییر بده، حال دیگری. ولی دسترسی به شخصیت جامعه اصلا پدیده ساده ای نیست و خیلی ها اینجاها فریب میخورن و خیلی ها انگار توی تحقیقاتشون اصلا اینو هدف نمیگیرن. یه جمله خیلی عجیبی داره حضرت آقا، میگه که نظرسنجی چیز بدی نیست، نظرسنجی کنید و اینها انجام بدید، ولی اگر فکر کنید با نظرسنجی میتونید مردم ایران رو بشناسید، این دیگه تلقی غیر علمیه، تلقی علمی نیست. شما اگر میخواید مردم ایران رو بشناسید، باید حادثه‌ای در سطح کشور و مردم ایران پدید بیاد، مردم ایران باطن خودشون رو به شما نشون بدن. بعدشون اضافه میکنن این باطن برخلاف تلقی برخی از روشنفکران عزیز ما، این باطن به شدت مؤمنه، با یک ایمان راسخ. و بعد تذکر میدن، میگن روی ایمان راسخ مردم ایران حساب کنید، حساب کنید.
در این حال روی حال و اینا میشه حساب کنید؟
آره، حال هم ارزشش بالاست،
حتی ارزش منفی هم
دارم. بله، منفی و مثبت، حال رو هم باید در نظر گرفت. ولی خب راستش خیلی، مثلا فرض کنید، مثلا اینجوری میگن، بستگی به سمت شما داره. مثلا فرض فرمایید که یه بازی فوتبال بسیار حساس، فرض کنید بازی دربی در میونه، بعد همه شرایط هم دلالت میکنه که بازی پر زد و خورد خواهد، هم روی زمین چمن، هم تو ناحیه تماشاچی ها و اینا. خب ببینید لایه های مختلفی از آدم های مسئول داریم که ما این صحنه مواجه هم. اون بیچاره، اون نیرو انتظامی که تو صحنه مواجهه، اون یه جور مواجه است، و همینطور لایه های عقبتر تا فدراسیون و اینها. اینا خب اصلا حال اون چیزو ندارن، اون یا متانت و آرامش و فلان، ولی تصمیماشون مهمه و امکان داره که حالا مثلا این دربی دیگه از دست رفت، ولی مثلا بتونن یه تغییراتی بدن، مثلا اخلاق بازیگر تماشاچی بره بالا، مثلا فرض کنید اینجوریه دیگه. این لایه های چیز اون اتفاقا خیلی حساس، حتی شاید جان اون بنده خدا در معرض تهدیده، خیلی هیجانش بالاست، ولی خب اینه دیگه. بعد همه چی اون نیست، مسائل دیگری هم هست. همینطوری لایه به لایه عقب که میایید میبینید که چیزی
مثلا تو مسائل فتنه، مثلا حال حساب میشه، حال با بارالوی که مثلا 6 ماه 7 ماه.
خب ببینید، کاش که تحلیل های اینطوری یه مقداری چیز بشه، تحلیل های اینطوری یه خورده شایع بشه. من یه تحلیل اینطوری بعد از انتخابات 96 کردم، حالا اگه پیدا کنم، بر اساس همین نفس اماره و اینا یه تحلیلیه. ولی خب آماتوریم توی این تحلیل ها، خیلی باید کار کنیم تا دیگه از حرفهای ضعیف و متزلزل و اینا، از این حرفها دور بشه.
مثلا قضاوت شما اینه که اگه همچه تحلیل داشته باشیم، همون جور پاسخهایی که اینجا میدیم اونجا میدیم و عمل میکنم. مثلا میگم الان در مقام مثلا توبه است،
بله. اگر شما برای جامعه شخصیت قائل بشید، میتونید از طبع سلوکی او بپرسید. میگه خب شخصیت جامعه که غیر از شخصیت انسان که نیست. خب میگیم بله، حرف درست. میگه خب همونی که اینجا گفتی، این صد منزل رو برای چیزم مطرح کنید برای جامعه. میگیم نه، به این سرعت نه، نباید چیز. قطعاً طبع سلوکی جامعه از این طبع انسانی تغذیه میکنه، قطعاً. ما فعلا مداقای علمی اینجا نمیخواییم بکنم که این صد منزل آیا حرفای بدیل هست یا نه، اصلا هست، ما یه سری بحثای دیگه میکنیم، اصلا همین. یعنی سیر سعودی توحیدی انسان اصلا همین. ولی فرد رو اینجا داره میگه، آیا طبع جامعه هم همین مسیر رو میخواد و میطلبه و طی میکنه یا متفاوتی؟ اینو باید بحث بشه.
یه سوالیم که این مثلا به سمت جامعه بشری و یعنیم قابل کش اومدنه؟
بله،
امت اسلامی کل
بشری مثلا چرا وضعیه؟ بله قطعا الان امکان این هست که ما تحلیل سلوکی کنیم از وضعیت ایران به خصوص چون متدینن، ولی از وضعیت بشر هم میشه تحلیل سلوکی کرد. یه جورایی تقریبا قرآن چیزای اینطوری ابراز میکنه. ببین یه قومی رو خدا تصمیم میگیره عذاب کنه، یعنی کلن دمرناهم تدمیرا، خب تدمیرشون کنه قوم رو، کل قوم رو تدمیرشون میکنه. مثلا توی اون قضیه بخت و نصر میگن اومد همه رو کشت، دیدن باز خون حضرت یحیی بند نیامد. حالا یا خودش یا یه عالمی کنار دستش بود گفت که خب به ما که وعده داده بودن که اینا رو بکشیم، گفت بگردی حتما یکی زنده مونده. گشتن یه پیرزن زنده مونده بود، اونو کشتن خونه بنده. یعنی قوم حالا یعنی همه 100% یا عمده، این که یدعون خیارکم ولا یستجاب لهم، اینجوری هم میشه یه دفعی ببینید یه حکمی میره برای جامعه ولی چون خوباتون اهل چیز نبودن، امر نهی از منکر نبودن، اصلا ملحق میشن به اونا. اینا خب اصلا خیلی ما ضعیفیم الان تو این بحث‌های اجتماعی نکردیم دیگه، نمیدونم علاقه نداشتیم، نیاز نداشتیم، بحث‌های اجتماعی نکردیم تا به حال که راه نمیده قرآن. چرا راه نمیده قرآن؟ روایات، تجربیات ایمانی راه نمیده. چرا راه نمیده؟ راه میده. لذا حالا یه پیشنهادی اتفاقی که از طلبه ها مطرح کرد، من دیگه ازش استقبال کردم ولی خب نه اینکه خیلی مطالعه کردم، که ما این 5 مرحله حضرت آقا رو ببینیم میشه بر اساس سلوک تفسیر کرد، ارائه کرد، بگیم که نگاه سیاسی و ساختاری میشه کرد، نگاه راهبردی و اینها هم میشه کرد، حتی نگاه الهیاتی میشه کرد که خیلی سخت هم هست، ولی نگاه سلوکی هم میشه کرد که تو مرحله انقلاب جامعه ایران توی یه همچین موقفیه، موقف روحیه، بعد تو مرحله نظام توی یه همچین موقفی قرار میگیره، تو مرحله دولت توی همچین موقفی، و اینا مثلا کلن سلوکی غلط. یا وقتی میخواییم سلوکی غلط کنیم یه دفعه بشه 3 مرحله. یعنی از حضرت آقا اجازه بگیریم بگیم که اجازه فرمایید ما یه تقریر بکنیم یا نداریم، بشه مثلا 3 مرحله. بعید نیست، این اصلا واردش نشدیم و طبعا بعد از این بحث‌ها که میشه اون بحث‌های علمی ماجرا، یه بحث دیگه هم اینه که بحث‌های تطبیقش که الان ایران کجاست، به خصوص وقتی میبینیم حضرت امام با یه دونه یقظه این داستان رو کلن مدیریت کرد، با یقصه کل انقلاب مدیریت کرده. خب بعدش چی؟ آجای این فیلم چیز، حالا ما الان یه خود الان زوده اینجور بحثا، ولی این فیلم اخراجی ها دیدید خیلی ازش استقبال شد. خب انواع تحلیل ها از اون صورت میگه. انواع تحلیل ها صورت می گرفت که چرا مثلا خب بعضی هم می اومدن توی بخش مثلا فکاهی ها، بعضی هم می اومدن توی اینکه این چیز جدیدی بوده، یعنی اینکه شما بیایید مثلا جبهه رو اینجوری مثلا لوده مطرح کنی و اینا، انواع تحلیل ها اینجوری. حاجی آقای طاهرزاده حفظه الله یه تحلیل ارائه کرد قابل ترجمه، چون گفت مردم ایران متدینن، خدا رو میخوان، ولی از خودشون ناراحتن، حال توبه دارن، ولی توبه کننده هایی که به پس کردنی احتیاج دارن تا توبه کنن، کاملا اینا رو که میدیدن اینا رو تطبیق به حال خودشون میدادن، که مثلا وقتی خدا به اینا لبخند میزد امید ایجاد میشد توشون که این که اهل ترانه و این چیزاز و اهل لاتبازی و اینا عجب محبوب واقع شد و آرزو میکردن که خدا یه مثلا اتوبان چارباده اینطوری هم بر ما درست کن، ما هم اینو دوست داریم. خب اینجوری با کتک و پسگردنی و مثلا دنبال یه چیز دیگه هستیم یه چیز دیگه گیرمون بیاد و اینجوری مثلا هی با ولع میخوردن این فیلمو و تعداد زیادی نگاه کردن و خوششون میومد، بعضی که چندین و چند بار نگاه کردن. خب این جالبه، این تحلیل سلوکیه، این تحلیل سلوکی. ما خب واقعا اصلا خدمات رو نمی کنیم، ما هم جایی وایستانیم فوق فوقش داریم مثلا کسایی که با روانشناسی مشکلات مردم رو داره حل میکنن داریم لعن و نفرینشون میکنیم، این خدمات ارائه نمی کنیم. اگر خدمات ارائه بشه امکان داره، ببینید من الان ببخشید دوستان همه توجه کنن، ببینید به حسب شناختی که تک تکتون دارید انصافا اگر خدمات کارآمد معنوی ارائه کنیم به مردم، مردم ایران پس میزنن. چجور شناختی مردم ایران پس میزنن؟ مثلا با حضرت عباس مشکل حل کنیم پس میزنن؟ تو ایران کسی هست اصلا؟ مگه خیلی پاچه برمالیده باشه؟ اصلا تو ایران کسی هست مثلا با امام حسین با امام زمان بخوای مسئله شو حل کنی پس بزنه؟ نمیدونم. ببینید ما خیلی داریم کوتاهی میکنیم عزیزان، فوق العاده. یعنی اینا خب میدونید بعدیش اینه که اون و اون دنیا معلوم میشه، این دنیا نمیدونم چرا اینجوریه. الحذر الحذر والله لقد ستر والله لقد ستر حتی که انه قد قفر. خب این که انقدر اینجا مستور و پنهانه که انگار که ما که خب نه دیگه، ما که مسئوله فلان فلان شده اون خطا، نه 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 یه دفعه ما رو خفت میکنن که شما نمیتونست این کار بکنی، شما نمیتونست خلق معنا کنی، شما این واقعا یقه ما گرفته شد. درسته واقعا جدی دوستان، من جدی میگم، یعنی اینو به خودم عرض میکنم، به جمع خوب و محترم خودم نمعرض میکنیم، چون خیلی مسئله متوجه خود ماست. الان شما ببینید ما اگر بتونیم یه همچین محتوایی رو بتونیم به لحاظ علمی به یه اوج چیزی برسونیم، اوج بیانی حداقل، اگر محتوا رو خیلی نمیتونیم اوجش بدیم حداقل برای بیان آمادش کنیم و بعد هدیه کنیم به جامعه، جامعه ما متدینه. اگه بحث کارآمد ارائه کنیم استقبال میکنیم، چرا استقبال نکنیم؟
شعر مثلا ما تو جامعه هم بکنیم اینو مطرح کنیم، مثلا فرض کنیم هنرمندان محل بروز هیجان جامعه، شما اگر ببینید هنرمندان دارن همه به یه سمتی مثلا میکشن افتران جامعه مثلا متوجه اونجوری است؟
نمیدونم، چون ساده نیست این قضیه. نه فکر نمیدونم دیگه، میدونیم با بحث خیلی ناآشنا نیستیم.
شاید برعکس شاید بشه بود، اگه هیجان وجود داشته باشه در هنرمندان بروز
بود. ما الان جامعه هنریمون واقعا بیماره، واقعا بیماره و اصلا این که هنر رو مقدس بشمارند اصلا این با فساد نیست و واقعا چیزه. مثل این مونه که مثلا
هنرمند سالم هم بیارم
سالم فهم سالم فهم. واقعا حیات هنری یه حیات
مثلا آقای دهنوی که مثلا این ساختار رو برفرست مثلا خود همین که اینجا مثلا این خود اینو از این دلالت میشونه این در یه اثر هنری بروز کرده مثلا یا در شعر بروز کلان شعر مثلا من کلان سرود معروف شده مثلا از این حالا با توجه اینکه هنرمندش هم ساله مثلا تحلیل کنیم که این از هیجان حال نمیدونم چیه عمقش چقدره همچنین کارهایی هم شده
چرا حالا اگر اون سامانه کامل باشه چرا میشه در واقع تا حدی حالا این خوبه ها ما اینجور بحثا رو احتیاج داریم من فکر میکنم انگار یه مقداری باید جلوتر ما توی این بحث یه خورده بحثای محتوایی ما هم بره جلو بعد ما یک ضلع بحث رو داشته باشیم این ضلع رو هم هی بکشیم جلو مثل سینی که توش میخواید مثلا چیزی بگذارید بیاد جلو که از اینها بهره‌مند بشه ما واقعا احتیاج داریم خب اینا بحثایی بود که ما دیروز گذروندیم و ادامه بحث رو امروز داشته باشیم اون عنصر سوم ترجمه و تعبیر اعمال و احوال قلبی با حس باطن شکار میشن خب از جنس وجدانیات هم. این قسمت رو یه مقداری خوب باید گوش کنید دو سه تا عنصر آشنا رو یه مقداری ما یه مقدار باید آشنایی زدایی کنیم یه خورده بعضی قسمت ها باید سوهانی بیستده بشه سنبادهی بیستده بشه اگر پذیرفته بشه یه آرایشی از دو تا سه تا عنصر کنار همدیگه قرار شکل میگیره ببینید عقل کارش دریافت اگر دریافتش از نزدیک باشه بهش میگن علم حضوری خب معرفت عقلی ابزار این دریافت توجهه عقل با توجه میتونه شهود کنه شهود عقلی امور دنیایی رو میاد روی حواس پنجگانه سوار میشه از این حواس پنجگانه عقل با هویت نفسی انسان از هویت نفسی انسان استفاده میکنه عقل میاد روی این حواس پنجگانه سوار میشه همون جایی که حواس پنجگانه ادراک میکنن ادراک حسی میکنن همونجا عقل ادراک عقلی میکنه خب ادراک عقلی و میدان وسیعی که در اختیارش هست به حسب سوق نفس پیش از شکوفایی ها خب اون رو با توجه میتونه انسان در واقع چیز کنه به قید یک مشاهده در توجه خب یعنی مواجهه بشه و شهود بکنه شهود عقلی بهش میگیم علم حضور خب قلب هم برای خودش ادراک داره بهش میگیم چشیدن کلن یک جور دیگری از ادراک واقعا تفاوت داره با ادراک عقلی تفاوت داره معرفت عقلی معرفت قلبی به این میگیم شهود به اون میگیم علم حضوری خب البته گاهی علم حضوری و شهود رو توی معنای عام‌تر و مترادف با هم هم استعمال میکنن ولی جدا کردنش لازمه و حالا عرض میکنم آره نه جدا استفاده میشه آره اون تعقل قلب تعقل خاص خودش چرا میگیم تعقل قلب تنبه ذهنی منظور نیست خب دریافت های قلبی حالا تعبیر شده به ابزار ابزارش طهارته با طهارت این دریافت های قلبی اتفاق میفته بله این اگه میخواد ببینه طهارت فقط احتیاج داره، طهارت احتیاج داره،
شرط
حالا بفرمایید. آره حالا تعبیر رو باید دقیق تر کرد، شرطش یا از این استفاده کن، از طهارت استفاده کن برای دیدن. ببینید یه حالت اینجوری هم داره، از طهارت استفاده کن برای دیدن. یه نکته عجیب هم داریم، اونم توجه عقلی در موطن قلب. توجه عقلی در موطن قلب، این باعث اشتداد دریافت قلبی میشه. خب الان مثلا فرض بفرمایید که شما چی بگیم، مثلا یه مثال بزنیم، شما مثلا نسبت به یه چیزی نگران شدید، یه حال قلبی الان، اگر توجهتون رو معطوف کنید به نگرانیتون، نگرانیتون شعله میکشه. اگر توجه نکنید به این نگرانیتون، تا حدی میخواد این نگرانی، تا حدی میخواد حساسیت هم میکنه، ولی یه مقداری به سمت خمود میره، خاموش نمیشه ولی به سمت خمود میره، این شراره نمیکشه. هر چیز دیگری هم اینجوریه. مثلا فرض فرمایید من بلند شدم از کاری رو دارم میگم، یه عمل عبادی دارم انجام میدم، یه توجه اجمالی دارم چیکار دارم میکنم، توجه اجمالی دارم، حضور اجمالی قلبی دارم. خب وقتی توجه عقلی میاد روی این، خب بعد میبینید که اصلا انگار شفاف میشه، زنده میشه، در دسترس قرار میگیره و شکوفا میشه. خب قلب نسبت به عقل موضع برتری داره، قلب برتر از عقل، به تعبیر دیگه ساحت وجودی قلب طوری ورای طور عقله و محور شخصیت انسانه. محور شخصیت انسان از نظر عرفانی عقل نیست، قلبه.
خب
عزم در واقع اینجوریه، عزم ببین عقل کارش ادراکه، درسته؟ پس چرا عزم رو به عقل نسبت میدید؟ خب در واقع اینجوریه، عزم در واقع یک فعل قلبه که عقله که در موطن قلب اتفاق میفته. عقل کارش ادراکه فقط، حکم کردنهای عقل وقتی که اون ادراکش رو میاره تو موطن قلب میذاره، خب این ادراک ها به حکم منتهی میشه. چون قلب هم قضاوت داره، قلب قضاوت داره. خب مثلا دیدید مثلا به بچه میگید چیزه، مثلا جواد داره اسباب بازیاتی داره برمیداره، جواد اسباب بازیاتی، دیگه معلوم چی میشه بعدش دیگه، درسته؟ این حکم داره، این موضع داره. خب وقتی عقل ادراکش رو دور از قلب بدون حضور قلب انجام میده، او ببر بر خود ذخیره کنه، ببر بذار توی فریزر اصلا، خب اصلا دوزار قلب براش چیز نمیده. ولی وقتی که میاد تو موطن قلب شروع میکنه ادراک کردن، خب هرچی میفهمه. بعد مثل این که میگفت که میخوای مجانی با خانم صحبت کنی، زنگ بزن بگو که میدونی جاری چی گفته؟ قطع کن، حتما زنگ میزنه. خب یه جمله معمولی گفتی، ولی اون ول نمی کنه. نه چی چوب نمیگه. خب ببین شما یه دو سه تا جمله که بتونه برای قلب هیجان ایجاد کنه بهش فکر کن، بهش فکر کن. با حضور قلب و عواطف فکر کردن، اصلا عقل جمع کرده رفته وسط قلب نشسته داره فکر میکنه. اینا دیگه اون چیزاست دیگه. یه موقع از عقل در جای خودشه، قلب رو دعوت کرده، مثلا معلوم مثل مهمون اومده اون گوشه نشسته، یه خودم برف شادی پخش میکنه و اینا، ولی یه موقع از عقل رفته تو موطن قلب نشسته داره فکر میکنه. هرچی بگی مصرف میشه، هرچی بگی مصرف میشه. خب مگه با یه چیزایی به یه چیزایی فکر بکنی که قلبه شدیدن بیگانه است باش، شدیدن باش بیگانه است، و الا اگر این عقل بره در موطن قلب وایسته تفکر کنه هیجان همروش، اونجا فکر میکنه ادراک ما ینبقی خب و یحکم، حکم میشود به چی؟ به اینکه فیجب اه باید، باید مینی کار عقل نیستش که باید ماید، فقط میفهمه عقل. خب این حکمای عقل بردی گذاشتیش تو موتن چیز، تو موتن قلب، قلبم بلد کارش رو دیگه، اونم دست، اون همش کلن کارش دست رو دیگه، برو بیا نمیای، نفرت علاقه کارش اینه دیگه. خب حب احکام وجدانی اینجوریه دیگه، وجدان، وجدان که اصلا کل اخلاق بامدارشه اینجوریه، مسئول مشترک عقل و قلب با همه، به عقل نسبت میدن، ولی خب عقل و قلب با هم دیگه. ادراک ما ینبقی، آره اون ادراک ما ینبقی کار عقل، ولی اینجور حکم کردن ها که وجدان اسمشه، حالا وجدانیات نه، چون وجدانیات میدیم اصطلاح یه جای دیگه است، اصلا وجدان اینجوریه، عقله ولی عزم اینجوریه. آره آره جوهره انسان اینه، چرا هر دو حضور دارن دیگه، دو یه دونه عقل دارن میدن قلب دیگه، جفتشون حضور دارن، جوهره انسانیه. اون میزان، هم میزان معرفت تو نشون میده، هم میزان کشش و رمق قلبی تو نشون میده. عزم چقدر عازمی، ذات دو توانیه بالعزم. خب میره اصلا طرف حوصله تولید عزم نداره، اصلا حوصله تولیده. خب این هیچی، همش سنخیز باید باشه، اما اگه بتونه عزم تولید بکنه با توانی و سستی میتونه مبارزه کنه با تولید عزم.
فعل عقل
بله؟ همینجوری گفتیم دیگه، فعل عقل در موتن قلب. امکان داره شما بگید که فعل قلب خب با حضور عقل، بعضی افعال اینجوریه، فعل قلب با حضور عقل، مثلا ایمان فعل قلب با حضور عقل، عقل نباشه ایمان ما نداریم که، درسته؟ عقل ایمان اصلش چیه؟ گرایش های متعالی انسان اگر پایه معرفتی پیدا کنه،
روی ساخت عزم از معرفت،
آره عقله، عقل باید انگیزه کار عقله، ولی باز تو موطن قلب، انگیزه عزم و اراده، اراده محصول بازار مشترک. خب ولو اراده رو به چی نسبت میدن؟ به عقل. به عقل نسبت میدی؟ به قلب نسبت میدی؟ مثلا عقیده و ایمان یه چیزن، ولی یه چیزن که از اون طرف نگاه کنی اگر معرفتی گره بخوره به قلب بهش میگن عقیده، عقیده گره. اگر گرایشی پایه معرفتی پیدا کنه بهش میگن ایمان، عقیده و ایمان. البته رتبه ایمان به لحاظ ارزش شناختی رتبهش بالاتر از عقیده است. خب بعد بالاتر از ایمان هم یقین قرار داره، اشباع عقلی که بالا میره، اشباع عقلی از ایمان جلو میزنه. و خب بله
از
عقل تغذیه میکنه،
از عقل و اندیشه،
همون دیگه، بعد عقل و اندیشه و ولی خب چیز دیگه تو موطنه، حکم عقل، فعل عقل تو موطن قلب، یعنی عقل خودش نمیتونه عزم تولید کنه، تصمیم در حد این که آره این خوبه و فلان اینا آره ها، ولی این پدیده عزمو میشناسه، این حرارت توش
درسته. در نظر شما همین حرارته از مافلین نیست؟ خب این چیزی که شما
میگید، ما توی
هر جا بخواهیم عزمی به وجود بیاره، باید اندیشه تولید کنیم.
آها خب،
ولی بعضی اوقات طرف عزم داره، مثلا امام حسین، خب طرف مثلا
نه اندیشه رو حالا
میدازی توی اربعین عزم داره، خیلی پخته نیستن
نه 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 به معنای اندیشه اگر اونجوری دارید میفرمایید، نه نه همون به معنای شناخت بگیرید، این که بله به معنیشون. البته یه نکته ای و اون هم
نیست،
بله
شناخت صرف
نه، شناخت صرف نمیشه، البته مگر این که حالا توی این بحث حتی آخر شما توی این بحث ها میفتید، حالا یعنی خیلی هم من پرهیز نکنم آخرش میفتید، یعنی این جلسه آخرش توی این بحث ها میفتید. ببینید یه موقع هستش که مثلا فرض فهمید طرف با شناخت خیلی کمی میبینید بسیار عزم داره نشون میده، این داره قلبش تأمین میکنه، اگر این شناخت رو اوج میدادی خب جنس عزم این آدم تغییر، به خاطر همین میگیم عزم غنی شده. مثلا حضرت امام وقتی که عزم میکنه میبینید که امکان داره کسایی که قلب نیرومند مثل حضرت امام داشتند شاید خیلی میتونستیم پیدا کنیم، اما عقل برخورداری که با یه قلب نیرومند اینطوری عزم میکنه، این عزمه میبینید که واقعا وقتی که یه چند وقت زندگی میکنه توی جامعه ما یه تاریخ رو تغییر، اینقدر عزم غنی، عزم یکی از آبشخورهای غنی قناسازش خود مفاد معرفتیش، مفاد معرفتی قناساز برای عزم. خب
دو اینکه قطعیه انصافا، حالا مثلا اعتکاف رو یاد تصور کنم، دوار اعتکاف رو مثلا آقا خدا چقدر سیستم باری تو اعتکاف مثلا بار گذاشته، طرف اندیشش بارور میشه، عزم برای حضور اتفاق میفته، اما وقتی اونجا هست یه چیزی بهش میدن، یه چیزی میچشه که خیلی از ما آفرین تر است، اون اندیشه ای که براش اتفاق افتاده.
بله
خب بخواهم میگم عزم انگار سرچشمش نمیشد شاهراهش باشه، ولی سرچشمش فقط عقل نیست،
سرچشمه ایشون میگن که آخرش حکم قلبه، آمینی عقل میره در موتن قلب کار کنه، حکم قلب جاره در رو بگیم بازار مشتره، حکم قلب اونجا مثلا ممکن رو میگه عمق قلبی قوی اومده پشتش، حکم قلبی داده
نمیخواه ولی... اینجا از معرفت ها، مثلا شما الان زیارت امیرالمومنین میری یه معرفتی کسب میکنی، نمیری اونو بهت نمیدن، میگیری چی میگم؟ یه جنس معرفت قلبیه، عقل نیست، قلب
باقی قلبیه چی؟
یعنی قلبتون رو حس میکنه، با اندیشه‌اش پیدا نمی کنیم اونو، میگونی چی میگن؟ ولی عرب آفرین هست
در عرض معرفت عقلی نیست، به این یه چیز دیگه هست، اتفاقون در عرض معرفت عقلی
هست، عقلی هست دیگه،
عقلی نیست دیگه، قلبیه،
نه میگم در عرض معرفت عقلی هست، یعنی میخوام اگه بخوام بگیم عرض چه چیزی از معرفت هست، هر دوتا هست.
ببینید تحلیل حکمی ما اینه که انسان قوه عاملش، خب کنترلش دست قوه عاقل است و تحلیل و تبیین و فلان و اینا، که این اگر بلند شد عملی رو انجام بده یه جوری امضای عقل پاش افتاده. خب میل تنها عمل از توش در نمیاد. انسان ها توی انسان از میل تنها ولو شدید، شوق شدید عمل، حتما عقل باید حکم، یه چیز باید بکنه، تصدیق و حکم.
آیسه دیگه تعریف کرد یکی رفت شای قاضی میگو من خواهم توبه کنم، ولی که امثال من اگه میخواستیم تو مثلا بهش بگیم یه کاری بکن فلان بکن، بهش بکنی تو فلان نماز مغرب و مسجد بیار، ولی گفت طبیبه، بهش گفت تو امشب پاشو نماز شب بخون، دو رکعت بدن فلان سحر، بعد فرد نصف شب من در خونه آقای قاضی رو زد که آقا من میخوام توبه کنم فلان. یعنی اینجا ببینیم این یه چیزی دارم متفاوت، نمیگم عقل بیکاره اینجا، ولی واقعا اون لاته خیلی فکر نمی کنم به فرد نماز شب چه.
آره
و از طرف شد یه چیزی بهش چشموندم که اتفاقا منجر به عمل شده.
آره مثل این مونه که شما یه بستر رو باز میکنی نمیدونی توش چیه، خب ولی خب بالاخره شما تصمیم میگیرید و این بستر رو باز میکنید، دسترسی به محتوای این پیدا میکنه. یه عمل رو به من میگن انجام بده، خب من نمیدونم، مثلا میگن 30 بار اینو بگو، 40 بار اونو بگو، من نمیدونم چی میشه، یه کاری با من میکنه. یا مثلا میگن که این آبو بخور، این مایه رو بخور، من مثلا میخورم بعد میبینی که به هم میریزه، 500 معده من به هم ریخت، من اونو انتخاب نکردم، مثلا نمیدونم چی میشه، من در همین حد چیز کردم، بقیه شو دیگه اون خود اون عمله. ولی توی عمل هم فهم اتفاق میفته، العمل و وعاء الفهم، توی خود عمل هم ادراک اتفاق میفته، هم ادراک قلب هم ادراک عقل، عقل حضور داره. حالا من یه بحثی هم اینجا بعد الان بکنم، الان میرسیم بهش.
میگه تو گفته ما اون عناصر تشکیل دهنده گفته ما هم عقل هست هم قلب، مطالبه
گفتیم مطالبه دیگه. بله
گفتمان یه عامل
عرض گفتمان هم اگراتون باشه اون معرفت ها رو تو سه لایه مطرح کردیم، ذهنیت، ذائقه، نگرش. لازم نیست حتی نگرش باشه، گاهی ذائقه است و مطالبه رقم میزنه و بر سر زبان میریزه، گفتمان شکل، حتی گاهی کمتر از ذائقه است، ذهنیته مطالبه رو رقم میزنه بر سر زبان میریزه به صورت فراگیر، پدیده مقتدریه. خب معلومه وقتی یه ذهنیت فراگیر شده اونقدر مقتدر نیست که یه ذائقه معرفتی فراگیر شده، و خب معلومه این دوتا اونقدر مقتدر نیستن که یه نگرش، اصلا نگرشی واسه یه امتی پدید اومده و این فراگیر شده و مطالبه ای رو رقم زده و بر سر زبان ریخته و حتی ادامه پیدا کرده. اینی که بر سر زبان ریخته شده نظمی پیدا کرده، شده ادبیات، اصلا واژه‌های مستقر داره، نه اینکه الان هر کسی یه چیزی میگه ای بابا نمیدونم گرمه باید مردیم بابا چی حموم اینجا مثلا، هر کسی یه چیزی میگه، نه ببینید اصلا اینا جمع شده. ما وقتی که گرممون میشه مثلا یه جمله میگیم، خب یه جمله ادبیات تولید شد، ادبیات مرحله مقتدر گفتم، مرحله مقتدر گفتم
فارغ از این چیزا کلا ناظر به عزم
چی
گفتمان داره با تمام اجزایی که داره
عزم نیست، نه قبل از عزم مطالبه است، گفتمان پشت عزم و اراده قرار داره. اصلا یکی از چیزهایی که گفتمان برامون خیلی عزیزه اینه که از گفتمان به اراده ملی میشه رسید، از گفتمان ملی به اراده ملی میشه
رسید.
آره دیگه بعد دمید، حالا یا خود مردم این کارو میکنن یا ما یه تلنگر میزنیم. گفتمان اگر موجود باشه خوب میشه توش اراده در آورد و اراده کارو تموم، اراده کار رو تموم. خب محورش از قلب برتر از عقل شمرده میشه. ما توی هر شهودی علاوه بر چشیدن فهمیدن هم برای اون اتفاق میفته. خب این فهمیدن کار کیه؟ توی هر شهودی ادراک هست، این فهمیدن کار کیه؟ خب دو تا ایده هست. یک، کار عقله که دل رو همراهی میکنه، هین شهود دریافت خودشو داره. خب شما یه شهود معنوی داری، مثلا فرض بفرمایید که هی مثلا به مصائب آقا امام علی فکر میکنی فکر میکنی فکر میکنی، یه دفعه یه حال خاصی برات ایجاد میشه. مثلا عجب مظلوم بوده، چقدر، یعنی اصلا یه دفعه احساس میکنی که بابا اصلا نمیشه گفت مظلومیت ایشون. این ببین یه درک قلبی شو، قسمت قلبی شو من دارم. یه آدم یه حال عاطفی متفاوتی پیدا میکنه چیز با امیرالمومنین. حالا یه جوری مستقیمتر اگه به قلب دسترسی داشت مثالی بزنم میرسید بهتر. بعد اینجا عقل و حضور داره. وقتی شما حال اینطوری پیدا میکنید، حال یعنی چی بگم، حالا تعبیر خوب نیست، حال ترحم، حال چی بگم، تلطف مثلا نسبت به آقایان، احساس این که آمن خیلی به هم ریختم، چقدر مظلومی تو، درسته؟ این حال، این حال عقل اینجا حضور داره. همین حال من انگار سعه وجودی برای من ایجاد میکنه، توش معرفت است. عقل معرفتشو جمع میکن، معرفت که توی این هست جمع میکن. تو شهود ادراک هست، کار کیه؟ کار عقله. عقل اونجا حضور داره، تصویر میگیره، تصویر میگه چرا؟ خب ببین فردا نگاه کن، ببین یاد این حالت خودت میفتی، میبینی تصویر داری. خب اینو کی برداشته؟ قلب. قلب تو حال خودشه کلا. نه، این کار عقل بود. عقل اونجا بردار، عقل اونجا تصویر برداری کرد. خب تصویر گرفتش. خب این، ولی فقط هم این نبود، صورت رو گرفت، حتی شاید کلیابی کرد و کل کنش های عقلی روش انجام داده یا آماده است انجام بده، حاضر تحلیل کنه، حاضر توصیف کنه، حاضر این کارا رو انجام بده. عقل همه این کارا رو. ولی اونی که خیلی مهمه اینه که توی همون موطن شهود عقلی کرد. عقل صورت بند هم یه صورت گرفت، عکاسش هم همروش هست. بعضی مسئولین دیگه هر جا میرن عکاسشون هم همروش. این عقل شهود عقلی میکنه، عکاسش هم همراشه، یا ادراک حسی یا ادراک حافظه‌ای. خب یا میسپره حافظه یا میسپره به خیال، ادراکات حسی. خب کار عقله. بعضی ها مخالفن، میگن قلب طوری برای طور عقله، عقل نمیتونه حاضر بشه در مرتبت قلب. قلب وقتی شهود میکنه، عقل اونجا نمیتونه حاضر بشه. خب بعد میگیم که خب پس این همه تحلیل میاد بعدش چی؟ میگه که این رو قلب پیش خودش حفظ میکنه، قلب که چیز میکنه میچشه، بعد تحویل میره به عقل، یا تحویل میده به قلب، به عقل. خب این بعد عقل که این رو تحویل میگیره، دیگه کارهای عقلانی روش انجام میده، یه کالاییه که میشناسه و میتونه روش کار کنه و روش کارهای چیز رو انجام. یه مواجهه اینطوری اینجا وجود داره که جناب استاد توی فلسفه این رو، این مزیقه رو و این درگیری رو اونجا توضیح میده که وجود داره. و گرایش خودشون اونقدر که من یادم اینه که نه، عقل به خاطر هویت نفسی انسان میره توی مرتبه قلب حاضر میشه، میتونه.
ما یک
حقیقت
نفس انسان.
بله.
وقت این
تفاوت حیثیاتی
که اسم عقل
و قبولش میذاره، شعون بگید، درست شعون درست.
لذا اساسا وقتی ما یک حقیقت اینجا میبینیم، لذا این خیلی حالا چه ثمری داره، مثلا چی حل میکنه؟ حالا بگیم عقله که میفهمی یا قلب میفهمی؟ بالاخره نفسه.
آره، ولی شعون واقعا فرق داره. شعون فرق داره. ببینید خود همون حکمته، خودمون حکمته، وقتی که میبینه سه تا فعل اینجا اتفاق افتاد، میگه سه تا قوه اینجا هست، نمیتونه بپذیره سه تا فعل، سه تا فعلی که این همه شما حفظ کنه، حافظه است، این همش داره حفظ کنه، اون داره میداره، متخیل است، همش داره میداره، این که همش میخواد حفظ کنه، اون همش میخواد بداره، درسته. تفاوت اینا رو که نگاه میکنه، به خصوص زوم که میکنه، میگه نه، این کاری قوه دیگه است، اصلا به این قوه ببینید، طبع این قوه با این قوه فرق داره، این میخواد همش بداره، کلاشو میکنه، میگن مثلا بس میکنه اینجا، پاشو در میاره، بچه ها دیدید از صبح بازی دستشون میفته، میگه این متخیله اصلا، متخیله، مگه خاموشش کنی متخیله، روشن کنی هم کار رو میکنه، یه چیزی رو قیچی میکنه، مثلا چیکار میکنه، فلان متخیله کار.
نتیجه این دعوا مثلا چه تفاوتی رو
داره؟ که اینکه فرمودن که خب برای چی دارید لفاظی میکنی اینجوری میشنی، بچه دارید لفاظی میکنی، خب یک حقیقتی داره این کار. نه نه نه، لفاظی نیست، نه واقعا یه قوه دیگری، حالا گاهی میگن قوه قلبیه، واقعا قوه قلبیه داره این کار. بعد میگید حالا مثلا کجا ظهور میکنه، کجا ظاهر میشه، اینکه شما میتونید زوم کنید قوه قلبیه رو تقویت کنید، واقعا میبینید خیال رو تقویت نمیکنید، قوه قلبیه رو تقویت، امکان داره قوه قلبیه رو بکنید خیال رو تقویت کنید، حافظه ماشاءالله، حافظه بدخیم میتونید کار کنید، قوه خیال رو تقویتش کنید، ماشاءالله حافظه هیچی از دست نمیره، خب طبیعتش کردیم، حالا خیال یا حافظه، حافظه ادراکات عقلی رو که میخوای ذخیره کنیم، میگن یه قوه اون جداگونه اونو تحلیل میگیره، اون میگن حافظه، ادراکات حسی رو که میخوای ذخیره کنیم میگن خیال، خیال قوه خیال کارش اینه اونا رو ذخیره میکنه، خب خیالات اینا. این پس اینطور این دو تا با هم میگه. خب حالا این میدونه چیه؟ این به یه بحث خیلی مهم ربط داره و اونم این که آیا عرفان گفتیم چی؟ تجربه سلوکی، یا بگید تجربه سالکانه، تجربه عارفانه، چون این گفتیم با این شروع میشه علم، بعدش چه اتفاق باید بیفته؟ بعد ترجمه بشه. ترجمه چیه؟ یعنی این تجربه کار قلب بود، خب این باید بیاد به سوق عقل، باید بیاد تو وادی عقل. یادتون هست میگفتیم معزل که معزله دیگه، تو زندگی شما داره میدوه، این موقعی تبدیل به مسئله میشه و پژوهش شروع میشه که از این سوق عینیت بره تو سوق ذهن شما، تو اونجا رصد بشه، ولی تو شما داری از یه چیزی رنج میبری، یا مثلا زیادی خوشیم اینا، حواست نی، اینو نتونستی ادراک کنی، ادراک نکردی، به ساحت ذهن نرسیده، مسئله شکل نگرفته، معضل هست، مسئله شکل نگرفته، فلذا پژوهش شروع نمیشه هیچ موقع. ولی اگر مسئله، و خب از این که معضل رو تبدیل به مسئله بکنی خیلی دیگه مهمه، حالا کی داره اینو تبدیل به مسئله میکنه؟ داره ذهن عرفی تبدیل به مسئله میکنه، داره ذهن عالم داره تبدیل به مسئله میکنه، و و و و اینا خیلی مهمه. فلسفه اون مسئله مهمه، مسئله عرفی یا مسئله علمی. ترجمه کی داره ترجمه میکنه؟ خب ترجمه هنوز تعبیر توش نیست، فقط ادراک قلبی داره ادراک عقلی میشه ترجمه. این خیلی مهمه، ذخیره عقلی شما چقدره، که اون رو که وقتی داری ترجمه میکنی میبینی که یه ترجمه بسیار سطحی انجام داده. چرا؟ چون ذخیره عقلی زیاد است. عقل برخورداری نداره. اما اگه عقل برخوردار باشه، وقتی که داره تبدیل به پدیده عقلی میکندش، ترجمه، خود ترجمه واژه قدیمی خودمونه، قدیم بزرگان ما میگفتن ترجمه، ترجمه میکنه، خب تبدیل به پدیده عقلی میکنه، میبینید که اوه چه قنایی داره. این از ذخیره عقلی شما
درسته.
فلسفه میگن ترجمه تفسیره، هر ترجمه تفسیره. حالا اینجا یه دعواست دیگه، بعضی ها معتقدن که ترجمه ناب داریم، این دقیقا شهود قلبی بدونی که دست بخوره منعکس شده به عالم عقل. بعضی ها معتقدن مطلقا ممکن است. ترجمه یعنی تفسیر. تا بیایی اونو تبدیل به این بکنی، حتما تفسیر تو بهش میخوره. عقل تو کیست، کجاست، چقدر ذخیره داره، اینا همش دخالت داره، در اون ترجمه دخالت داره. حالا اینم واقعا بحثای فنی اینجا داره. خب پس بیان پذیر هست عرفان حقیقی یا خیر؟ خب بعضی هم میگن چون طور قلب ورای طور عقله، عقل دسترسی نداره به وادی قلب، بیان پذیر به هیچ وجه نیست، به هیچ وجه نیست. خب یه نگاه،
قرآن موفق نشد از نگاه عارف بیان بکنه.
حالا اینجوری میشه دیگه که در واقع یه لفظیه دیگه،
تعبیر امام از قرآن تحریف شده.
آره این تحریف رو قبول میکنن. مسئله توی چون تحریف رو باید بپذیرید، چون تنزیل که شده دیگه، الان اون این الان لفظه، خب اینو باید بپذیرید. اما که واقعا بیان هم میشه یعنی. واقعا بحثای فنیه ها، یعنی اهل دل که کلن نظرشون اینه که نمیشه. این زندگی پس از زندگی هم خیلی منبع خوبی شده. مثال میزنیم، مثلا اینا باشون که صحبت میشد، میدید مثلا گاهی از اوقات هم وسط توضیح دفعی میگفت نمیشه، داشت توضیح میده یه دفعی میگفت مثلا نمیشه. یا مثلا بعضی هاشون میگفت، ببین به حسب زبان ما توی این دنیا اینو باید بگم، یعنی قشنگ قیود و مراد میگن، به حسب زبان ما توی این دنیا من اینو باید بگم، الان این واژه رو باید بکارم، ولی نه اصلا واژه براش نداریم.
مثلا میگه صدای به من میگفت، وقتی صدا نبود برای من میشنید.
میگه با من داشت میومد، نه اینکه حالا یه چیزی باشه و اینها، ولی با من داشت میومد، و آخه چیزی نیست، با آتن داره میاد. این دقت میکنین بیان پذیری عرفان حقیقی. خب من ببینم اینجا اگه بحثامون چیز دیگه، اینو ما آره ما چون این آخرین چیزه، ما دیگه تقریبا بحثا رو مطرح کردیم. حالا جای بحث هم داره ولی خب دیگه بمانه. صلواتی مرحمت کنیم. آمین.
ترجمه رو بیاری
دانش. بعدش هم تعبیره ها، شهود، ترجمه و تعبیر.
اگر تو دانش عرفان ترجمه تعبیر رو بیاریم دیگه، این که اینجا روش کشفیه، کشف رو خب همون دیدنه بوده، اصلا بگه کشف میتونه روش بشه. شما که رفتی اونجا یه شهود جزئی دیدی از شما در حالا تعبیر که میکنی کلا به عالم عقل
و از این به بعد شما دارید هر چی حرف میزنید با دانش عرفان دارید از کنش های مختلف عقل برای بیان اون چیزایی که دیدید میگید. شما این که خود عقلم وقتی که شهود عقلی میکنه یه پدیده ای رو از کنش های مختلفش برای اون چیزی که دیده استفاده میکنه. لذا محصولی که شما دارید تحلیل میدید به لحاظ هویتی یک با محصولی که فلسفه داره ارائه میده یکیه. فهم میگه که اون پشت صحنه من الان کاری به پشت صحنه دانش ندارم. پشت صحنه دانش میدونه اصلا من پول گرفته باشم کار دانشی کرده باشم، من اصلا به نیت مرضداری کار دانشی کرده باشم. پشت صحنه چی باشه؟ یاد اصلا دین گفته من جلو صحنه دارم از کنش‌های مختلف عقلی برای بیان یک هستی شناسی استفاده میکنه. میگه که اون یه سنخ دیگه است، اون یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است. تو اومدی تعبیر ترجمه و اینا رو آوردی میشه فلسفه. یه فلسفه راقی، فلسفه هم قد کشیده دیگه. چون همه عارفا همیشه با فلسفه منشا درگیر بودن، بگیم نه شما یه چیز دیگه. و الان این فلسفه سطحی اومده جنس اهل آوردیم شما بعضی جا بهتر از خود شما یه بعضی جا تو زبون نداری حرف بزنی یه چیز دیدی بعد شما قرباتی بازم دیدی معلوم نشد جلو پروردین دست گفت براش اصطلاح درست کردیم قدرت های اونجا رو که تو همون فلسفه بحثی هم بودم آوردیم حالا هی دوباره بیام من چی میگی؟ چی میخوای دیگه؟ من نمیخواد من اینه که میگه تعبیر کنم خب الان بهتر از این چیزی که صدر اومده تعبیر کرده بعد از شخصی رو تو کدوم پدر جدتون تعبیر کرده؟
خب ببینید شما هم زاویه نگاه این انتخاب بکنید خروجی همین باشه. اما اگر بیایید یه نگاهی بکنید به این که فلسفه فقط مگه نگاه عقلی است، یه جور نگاه عقلی خاصی. اگه به این
چه خاصی؟ چون خاصی اگه همه کنش عقلی تو فلسفه استفاده
کنید این اون قسمت چیزه دیگه که با هم میگفتیم اینجا باید کار بشه که نگاه وجود شناختی چجور نگاهی.
تو پرانتز اون بس که هم میگفتم که نظرم پروژه صدرا رو بعدن صدرایی ها خراب کردن ادامه ندادن. صدرا کتاب عرفانی ننوشته، صدرا میگه من این مرس میراث رسوندم و این بس همونی میراث رسوندم و هم دیگه محصول رو دادم که هر دوتا رو قوتش داره. بعد شما دوباره دارید برای خودتون خوش ندامه میدید میگید فلسفه هم برای خودتون خوش باشن.
حالا ببینید راستش مطابق اون نگاهی که عرض شد من معتقدم ما عرفان نظری ناب میتونیم داشته باشیم. علم عرفان نظری ها
تعبیر بیاد دیگه.
بله
تعبیر بیاد دیگه کنش عقلی اومده دیگه.
نه عقلی میشه ولی عرفان نظری ناب داریم، یعنی معرفتی که میشه معرفت در واقع قلبی است، معرفت عقلی که میشه معرفت قلبی است. عرفان نظری ناب داریم و فلسفه جدا. خب این سرش فقط توی اینه که ما روشن بکنیم نگاه فلسفی چجوره.
حالا اگه نگاه وجودی به این رسید که ما فقط یک وجود داریم و همه شونونه دیگه، این عارفی که هم داره میگه ما فقط یک وجود داریم و همه شونونه هستن چه فرقی میکنه؟ یه حرف میزنم نگاه فلسفی. بله نگاه فلسفی که میگه وجود و همه این هم مصداق به ذات وجوده، من هم مصداق به ذات وجودم، خدا هم مصداق به وجود، مصداق وجود، یعنی بر اساس تشکیل خاصی میگه. بله اون نگاه وجودی غیر از نگاه چیزه. ولی خب فلسفه روش کرده صدرا که حرف آخرش نیست دیگه، اومده بالا میگه اون فی غیره که من گفتم، اون بی‌نهایتی که گفتم نمیتونه وجود باشه. اگه وجود باشه که دیگه بی‌نهایت متنش رو پر نکرده شد. اون هر علیت میگفتیم اون علیت هم دیگه از این بعد اگه میگم تشعون شهر اگه فلسفه ارتقا پیدا کنه. حالا این آدم داره حرف میزنه، اینم داره حرف میزنه، اینم میگه اصلا خود صدرا میگه من شهود کردم، اونم میگه من شهود کردم. واقعا شهود علیه السلام بیشتری داره نسبت به شهود.
اتفاقا خود همین
اون آدم سنی شهود کرده، این
شهود که توی نظری هست این اون بخش فلسفیه.
خانم چرا نظری هرچی به ما گفتین همینا بوده.
آها همینا بوده. من که میگم
ما چون دین نایدیم
شده نظری تعریف شده اینه. آزادی ناب و اصلی اصلا تره خورده اصلا این ساله برش
مطمئنه. اصلا هیچ انسانی به جز اون کسی که شهود داره برای اون تره خورده میکنه. من رفتم اونجا یکی دیدم سیاپوش بود آگوش میرا برو باید.
نه 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 خب حالا نه ببین کار دانشی میکنه روشا، یعنی واقعا تبدیلش میکنه به دانش. ولی این دسته از بحثا ارزمندینه. یکی از چیزهایی که باید روشن بشه اینه دغدغه فیلسوفانه فرق داره با دغدغه عارفانه. خب
نه زیاد شده اونجا بدایه داشته بگفتم این بحث رو خودم هم شده ده بار من داده میگم. ولی دغدغه
الان آسی شده دیگه
دغدغه که جوهر علم رو نمی‌سازه. من دغدغه خدا دارم و میام همه عالم رو دارم تبیین میکنم با این دغدغه خدا، یا من یه دغدغه عالم داشتم رفتم به خدا رسیدم، الان که بعدش هستیم من اون خدایی که دیدم همون خداست و همون عالمه، تو همون خدایی که دیدی هیچ فرقی نمی‌کنه.
همینو باید تبیین
من اینکه بگیم تو شهود نداری، میگم اون که دیگه میشه عارف، نمیشه علم عرفان. بگه تو عارف به معنی که تو شهود که قلبی نداشتی به عنوان بیان ببینیم دیگه میشه، نمیشه علم عرفان. حتی علم عرفان عملی که دارم بیان حالا عرفان عملی که شب قصه هست، ولی اون علم عرفان نظری که علم و دانش داره از طرف عرف میزنه، میگیم که این صدرایی که ما دیدیم اتفاقا برتر از تو، یعنی این چیزی که تو ارائه دادی ضعیفتر از صدرایی. باش حالا یک کمی تو تفاوت مزه ای که مثلا تمیل و قواره داره با خصوص خوش روشن روشن کمی اون دقیقه فلسفی بیشتر، ولی خصوص که برسی یاده اون با شهر قیصری بازی کمی فیلسوفانه میشه، ولی مثلا این شهر هایی که شادی کمی دنبانی کم کردن. اگر شما رفتی اومدی میگی که
اینجوری شروع کرده یه
قصه گفتن، من هم دیدم، من رو لما دیدم که میگم که خوشحال شدیم. شما میگی دانش
نیست چی داری میگی؟
میگی من که ندیدم، میگی من اشتا رو دیدم، خدا و همه جا رو پر کرده خدا. میگم من میتونم برات بگم ها، اصلا تو اصلا اگه اینی که نمیتونی با هیچ گرف بزنی باید گنگ خواب دیده و عالم همه کر باشن برای تو. اگه میخوای حرف بزنی حرف بزن، یا حرف نمیزنی، یا اگه حرف زدی شریک میشیم. ما هم حرف میزنیم،
نه حرف میزنه ولی کلن الهی حرف میزنه با اسماء و صفات حرف میزنه.
تو اگه فیلسوف صدرای وقت بسید اونشون هم دارن اینجوری حرف
میزنه. خب همین دیگه، شما ببینید که فیلسوف صدرای وقتی به اونجا میرسه، خب مثلا ما بحثمون این بوده، حالا البته داریم فیلسوف صدرای میگیم، این که حالا بگیم کل فلسفه، به یقیناً فلسفه صدرا خب اینجوری بحث نمیکنه. باید ببینیم چجوری بحث میکنه، نه این فلسفه هم که داره ارائه میشه، این فلسفه مثلا سفرهای اول دومشه. نه فلسفه وقتی که برمیگرده، یعنی بعد از این که فلسفه صدرا به شدت بعد برهان صدرا، بعد برهان صدیق این فلسفه صدرا چی میشه؟ خب حالا ما ندیم، یعنی صدرا پس میموندش بقیهشو میگفت به ما که الان فلسفه شما چی میشه؟ میگیم میشه عرفان نظری، نه عرفان نظری نمیشه، باید همه چی رو با وجود توضیح بده، وجود باید توضیح بده. خب و دغدغه وجودی دغدغه فیلسوفی عارف دغدغه‌اش اینجوری نیست، نگاهش اصلا اینجوری نیست،
اون دیگه دانش عرفان نظری نداره. عارفی که دغدغه اگه وجود رو هم وجود وحدت شخصیه بگیریم، عارفی که دغدغه این رو نداره
فلزا شما ببینید. حالا این رو من توی این تحصیل دارم مبانی رو همون کاری رو که اصالت وجود با فلسفه صدرا میکنه، همون کار رو وحدت شخصیه با عرفان نظری کاملا مبید. یعنی چطور اینجا نه پی یک نگاه رو میده، اصلا نگاه متفاوتی رو ارائه میده، نگاه وجودی، اونجا نگاه و نگاه وحدت است. چرا وحدانی، چرا وحدت اینقدر من بالا اینو باید توضیح داده بشه.
بازم دارید صدرا رو صدرا رو تو صدرا فور سقف تشکیل واسی دارید در نظر.
خب
بله صدرا یه سقف تشکیل واسی تفاوت داره با عرفان بای و وحدت شخصی.
نه مطابق خودش صدرا باید کمان که صدرا میاد به کار چیز نگاه میکنه، به کار جناب سهروردی نگاه میکنه، نگاه سهروردی ها بیگه معرفه تو رو داره میزنه، ولی میگه سهروردی نگاهش ماهویه، نور داره میگه. از نور میگه که این توصیف عمیقی از هستی است، این توصیف ماهویه از هستی، عبور میکنه از نور، میگید که اون که خیلی خوب بود که الان بسیار الهی توضیح داد همه چی رو به نور برگردوند و فلان اینا، میگه نه، میگه نور توصیف قدرتمند هستی نیست، وجود. بعد میگه خیلی شیناش هم شبیه چیزه، شبیه سهروردی، میگه نه باید که فرقی هست بعد هم همینه. ببین شما از صدرا، شما از صدرا گفتگو در باب هستی بر اساس اسماء الله نخواهید شد، صدرا بر اساس وجود حرف خواهد زد. خب من حالا عرضم اینه، یه سوال، آیا فلسفه صدرا اینه؟ ما فلسفه بعدیمون میشه اصلا عرفان نظری؟ یعنی که فلسفه من عرضم اینه که اگه یه کاوشی بکنیم معلوم میشه فلسفه اینه، فلسفه این و عرفان نه. حالا توی این دعوا مرافع اگه تونست این دوتا از هم جدا کنم دوتا قاشه بهشون بدیم، بعد حالا بیرسن یه دلیل بگو عقلانیت قرآنی جدا از این دوتا عقلانیت، اون دیگه یه مش دعوای ایدر نمتی دیگه هم میخواده.
من از فهم فلسفه صدرا و این فهم مدلی هست صدرا واقعا خیلی یک مصلح بزرگ فکر بوده، یعنی اومده یه کاری کرده که الان میگیم که بگو عرفان، میگه دوره سوم عرفان نظری صدراست، میگیم بگو که چی بخونیم ها عرفان بخونیم و رو صدرا بخونیم، اومده اون میراث بحثی رو آورده، این میراث کلامی رو همه رو آورده یه نقطه، بعدم احساس میکنه که این پروژه وحدت اینا رسوندن، این پروژه که الان دوباره یه حیات بازی دیگه برای کلام داره، یه حیات دیگه برای مثلا
ببینید صدرا
بر اینا همه دارن با هم
اگه شما فکر کنید صدرا عرفان جدید فرق صدرا رو شما با سهروردی مقایسه می‌کنید، این فلسفه جدیدیست. خب واقعا بلید مشاری که بلیده و سهروردی رو هم بلیده، عرفان رو بلیده،
نه عرفان اون رو بلیده،
آها.
ولی عرفانی که
عرفان جدیده،
اگه عرفان جدیدیه تفاوت نسبت به زندگی و آدم نیست، فقط کارش عرفانی که توش هم نگاه وجودی توش میتونه جا بشه، یعنی میتونه اون سرمایه‌ات رو دلش ببینه،
عرفان بیشتر از زندگی مربوطه.
آره عرفان که خیلی بخشی و صمیمی، خیلی صمیمی
و خدا تو عرفان شخصیت داره، داره که تو فلسفه شخصیت نداره، یعنی چیزی که بند و بسیطی که تو عرفان شخصیت داره،
نمازم بخونی ابی نداره
عرفان
بند، اون یه فلسفه عقلانیت فلسفه شخصیت نداره. حالا سوال، حالا تو به نظر تو